پرسمان تاریخی بفهمیم؟
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان
میخواستم بدونم مشخصه های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه که روزهای پنجشنبه ساعت 18 تا 19 تقدیم شما گرامیان میشه به صورت زنده. تکرار این برنامه را هم صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح میتونید بشنوید. البته با توجه به اینکه شنبه هفته آینده سال روز میلاد حضرت مولالموحدین علی علیه السلام هست، همکارانم ویژه برنامه‌هایی تدارک دیدن که تکرار این برنامه این هفته پخش نخواهد شد، اما میتونید فایل صوتی برنامه رو در پایگاه اینترنتی رادیو معارف .ir به دست بیارید و استفاده بفرمایید از مطالب پرسمان تاریخی. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و مسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. پیشا پیش میلاد حضرت علی علیه السلام رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عزت و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستند و با تبریک روز فرخنده تولد امیر مؤمنان علی علیه السلام در خدمت.
بسیار سپاسگزارم. برای علاقمندان به تاریخ ایران، امروز یک روز تاریخی دیگر هم هست، از جهت تاریخی اهمیت خاصی داره. روزی است که پرتغالی ها از تنگه هرمز اخراج شدن و به همین دلیل امروز روز دهم اردیبهشت ماه روز خلیج فارس نامیده شده، که این موضوع رو هم گرامی می‌داریم و روز خلیج فارس رو گرام می‌داریم. به هر حال ما علاقمند هستیم به مباحث تاریخی، به مباحث کشور خودمون ایران اسلامی و آنچه که به ایران مربوط میشه. اما راه‌های ارتباطی شما شنوندگان گرامی با پرسمان تاریخی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025. 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست برای کسانی که علاقه دارن در طریق پیامک مطالبشون رو برای پرسمان تاریخی بفرستن. اگر سری به پایگاه رادیو معارف .ir بزنید هم میتونید فایل صوتی برنامه رو دریافت بفرمایید، هم از طریق پنجره‌ای که در نظر گرفته شده سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در همین آغاز برنامه در خدمت یکی از شنوندگان برنامه هستیم، خدمت شنونده‌ای که پشت خط تلفن هستن سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
من داخل علی سید محسن خضری هستم. ممنونم. سلام و ادب دارم، خسته نباشید.
آقای سید محسن خضری از کجا؟
قزوین. بله.
بله.
قزوین.
از
قزوین.
قزوین. بسیار خوب. بله. آقای خضری زحمت شما هستیم.
سوال داشتم در مورد ابن تیمیه، مختصرا بفرمایید که در زمان خودش بین علما اصلا مطرح بوده از نظر علمی و طرفدارم داشته عقایدش یا نه؟
بله.
ممنون میشم.
زنده باشید آقای خضری. از شما دعوت میکنم که با پرسمان تاریخی همراه باشید، در ادامه برنامه سوالتون رو پاسخ سوالتون رو خواهید شنید.
ممنونم از شما، خسته نباشید.
خدا نگهدار شما. جناب استاد بفهمید.
من درست نشنیدم.
صدای داخلی استودیو ضعیف بود. عذر میخوام، من تکرار میکنم سوالشون رو. آقای خضری پرسیدند، در سوالشون درباره ابن تیمیه بود. گفتن که آیا در زمان خودش هم در میان علما از نظر علمی مطرح بوده، اعتبار علمی داشته یا نه؟
بله، ابن تیمیه معروف در زمان خودش شهرت داشته، معروف بوده و کسی او را بی سواد نمی‌دونسته.
بله.
و به تمام علوم زمان خودش مسلط بوده و از علمای طراز اول بوده، لیکن دو سه تا نقص داشته، دو سه تا عیب داشته که ارزش او را پایین می آورده. یکی این که آدم بسیار تندی بوده،
بله.
با علما و فقها و محدثین و هر کس که بحث علمی داشته، مناظره داشته، گفتگو داشته، با تندی با اونها رفتار میکرد.
بله.
و آدم بدزبانی بوده با تمام عظمت علمش. مثلا مرحوم علامه هیلی منهاج الکرامه نوشته در امامت، ابن تیمیه در رد مرحوم علامه هیلی کتاب منهاج السنه نوشته.
بله.
مرحوم علامه هیلی را به عنوان جدش که مطهر بوده میگن ابن المطهر.
درسته.
یعنی معناش میشه که یعنی پاک نژاد یا پاک زاد. هر جا از علامه هیلی اسم بره میگه ابن المتنجس.
عجب.
بله.
توهین.
توهین با بله. توهین. پسر اون نجس زاده مثلا از علامه هیلی نجس زاده یاد
میکنه.
بسیار بسیار بدزبان بوده. آدم تندی بوده و بسیار مغرور بوده و بسیار لجوج بوده.
عجب.
یعنی در برابر حرف حق مقاومت میکرده. اشکالاتی که بهش وارد میکردن اگرم اشکال وارد میشد زیر بار نمیرفت. جریانش خیلی مفصله. اون زمان که ایشون اختلاف نظر پیدا کرد در دو سه مورد با علمای دیگر زمان خودش، البته علمای اهل سنت، با فقها و محدثان و علمای بزرگ مالکی و شافعی و حنفی، چون خودش حنبلی بوده.
بله.
البته مستقلا فتوا میداده، میگفت من اصلا تابع احمد حنبل هم نیستم. بحث میکرده، چند بار بحث کردن، اینجا محکوم کردن. یکی از علما اون زمان در مناظره اینا در کتاب آمده، یکی از علمای بزرگ اون زمان از علمای اون سه فرقه دیگه برگشته به ابن تیمیه گفته که آخه تو مثل یه گنجش میمونی، مثل یک پرنده میمونی که در یه شاخ درخت نشسته، آدم میخواد بگیره از این شاخ به اون شاخ میپره، در مناظره سر یه حرفا نمیستاده.
بله.
از این شاخه به اون شاخه میپریده، از اون شاخه به اون شاخه میپریده و سر یه حرفا نمیستاده. این جزء فصلتهاش بوده. و یکی از کسانی که در زمان حیات خود ابن تیمیه ردیه براش نوشته یه قاضی بوده به نام قاضی اخنائی.
بله.
متاسفانه ما به ردیه قاضی اخنائی دسترسی پیدا نکردیم، ولی جوابی که ابن تیمیه به قاضی اخنائی داده خوشبختانه نسخش در ایران هست. الرد علی الاخنائی. من به شوخی به دوستان و در محافل علمی اینا عرض میکنم که هر کس این کتاب 2300 صفحه رو بخونه دیوانه نشه، مرد ساله.
چطور جرام؟
به قدری سنگین نوشته، به قدری بدجوری نوشته، به قدری مغالطه کرده، اصلا طرف خسته میشه. مثلا میاد یه حرف قاضی اخنائی رو رد کنه، میگه اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا، بلان، حالا سادسنش اولیش رد میکنه،
یعنی تناقض داره،
به تناقض داره، خامسنش با سادسنش تناقض داره، همچه برفنبار میکنه و تلاش میکنه به هر دلیل طرف را از گردونه خارج کنه.
بله.
بنابراین بله، به علوم زمان خودش مسلط بوده، از نظر علمی برجسته بوده و تا حالا وهابی از او خرج میکنن. بعد از او یه مقدارم شاگردش ابن قیم جوزیه که شکل داد و تبویب کرد افکار استادش ابن تیمیه را، بعد از اونها آدمی با اون باسوادی در میان وهابی ها برنه هستن.
بله.
نوع وهابی ها بی سواد هستن، در واقع از ابن تیمیه خرج میکنن.
بسیار خوب.
در اینجا به مناسبت اون چیز علمی ابن تیمیه عرض میکنم که عالم بزرگ سوریه شیخ سعید رمضان، دکتر سعید رمضان بوتی که متاسفانه تروریستای سوریه ایشون را در مسجدش با یه ایده ترور کردن و به شهادت رسوندن، از دانشمندان نامدار و محترم سوریه بود در زمان ما.
بله.
ردیه نوشته بر وهابی ها مخصوصا ابن تیمیه به نام السلفیت و مرحلت زمانیت و مبارکه لا مذهب. میگه این که ما پیرو سلف باشیم، یعنی اصحاب رسول خدا سلف صالح باشیم، دوره سلف صالح، دوره صحابه و تابعین، یه دوره مبارکی بوده، یه دوره فرخنده بوده، ولی یه مذهب نبوده. هرچه اونا کردن نکردن، ما اون را عرض کنم که مذهب قرار بدیم، فعل و ترک صحابه را از چیزای شریعت قرار بدیم. اونجا یه جا یحیی ابن تیمیه رو میگه، میگه که آقای ابن تیمیه شما علوم عقلی را حرام میدانید، چون نوع اهل حدیث و حنبلی ها علوم عقلی را بدعت میدونن، کلام و منطق و فلسفه و ریاضیات و اینا را با اون منطقی که خودشون دارن میگن بعد از قرن سوم اینا پیدا شده، پس بدعته.
ریاحت و ریاضیات؟
بله بله، اینا میگن علوم عقلیه و اینا را قبول ندارن. میگه که آقای ابن تیمیه شما خودتون معلومه که مباحث پیچیده فلسفی را بلدی، نشان به نشان در فلان کتابتون اینجوری نوشتید، مباحث کلامی را خیلی مسلطید، مباحث منطقی را مسلطید، شاهد میاره از کتابش. به این میماند که کسی سر یه سفره بنشینه بخوره سیر بشه و به دیگران بگه حرام نخورید.
مثال جالبی زد.
اشکار میکنه، میگه پس شما خودتون غور کردید، وارد این علوم شدید، مسلط هم از و به دیگران میگید حرام. ای حرامه، چرا خودت رفتی سراغ اینها؟
بعدش استفاده هم کرده در
بله بله کتابای بله. بنابراین از نظر علمی مرد بزرگی بوده، لکه متاسفانه عیوبی داشته و منشأ یک پیدایش یک فرقه باطل شده که تا حالا ادامه داره.
بسیار سپاسگزارم. مطلبی که شنیدید شنوندگان گرامی درباره یکی از دانشمندان قرن هشتم هجری از علمای اهل سنت هست که وهابیت امروز رو وامدار اندیشه‌های او میدونن و به نحوی میگن که ابن تیمیه پدر معنوی وهابیت امروز هست. به هر حال این هم از عبرت‌های تاریخی که چون این عالمانی هم بودن در تاریخ اسلام. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، با پرسمان تاریخی در خدمت شما خواهیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
در رابطه با خانم گوهرشاد که مسجد گوهرشاد توی مشهد به نامشون هستن، میخواستم اطلاعاتی کسب کنم ایشون در چه زمان دورایی میزیستن و آیا شیعه بودن و به تشویق کدام یک از روحانیان و علما به ساخت مسجد اقدام کردند؟ محبت به فرمان استاد پیشوایی در اینجا. محمد ابراهیم حامدی هستم از دارا به فارس.
بله جناب استاد بفرمایید.
متاسفانه زیادی در مورد این بانوی نیکوکار نداریم. اجمالا میدونیم که او همسر سلطان شاهرخ مرزا پسر امیر تیمور گورکانی بوده و در قرن نهم زندگی میکرده، به دلیل این که میگن در 861 هجری قمری به دستور سلطان ابوسعید در هرات کشته شد. پس در قرن نهم زندگی میکرده و از آثار موندگار او مسجد گوهرشاد در مشهد کنار حرم مطهر امامزاده سلام الله علیه، میگن مساجد دیگه، مدارس دیگه و خانقاه هم ساخته. از این که در زندگی نامش میگن خانقاه هم ساخته، احتمالاً گرایش به تصوف داشته. بله ولی متأسفانه بیش از این اطلاعات در موردشون نداره.
این که مثلا عالمی در به او سفارش کرده باشه اینا چیزی ثبت نشد،
یا حداقل من دسترسی پیدا نکرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. سوال پیامکی بخونم خدمتون. آقای علی جوکار از کازرون روستای مشت، اگر اشتباه نخونم اسم روستا رو، ضمن سلام و تشکر گفتن در زمان زندگی ائمه علیهم السلام به غیر از امام رضا علیه السلام چه کسی از معصومین به ایران سفر داشتند و در کدامی که شهر ایران بودند اگر سفر کردند؟ نکته دیگری که مطرح کردن اینه که گفتن در زمان زندگی 14 معصوم علیهم السلام رابطه آنها با مردم ایران چگونه بود؟
بله هیچ کدوم از ائمه معصومین علیهم السلام تا اونجا که ما اطلاع داریم غیر از امام رضا سلام الله به ایران سفر نکردن، جایی که امروز به نام ایران شناخته میشه سفر نکردن. بله، مثلا گزارشون گاهی به مدائن افتاده که اگر بگیم مثلا جز ایران بوده، ولی به محدوده فعلی ایران سفر نکردن. بس هست که آیا حسنین علیه السلام در جوانی، البته پیش از اینکه به امامت برسن، در جریان فتوحی که صورت گرفت و ایران فتح شد، آیا در بعضی از لشکرکشی ها حضور داشتن یا نه؟ در بعضی از کتاب ها آمده شرکت این دو بزرگوار در سپاه اسلام، ولی قابل اعتماد نیست و اشکالاتی کردن، یعنی نمیشه باور کرد. بنابراین در یه جمع‌بندی میتونیم بگیم اون که امروز محدوده امروز ایران حساب میشه، هیچ کدوم از ائمه علیهم السلام به این محدوده غیر از امام رضا سفر نکرد.
بسیار سپاسگزارم. ساعت 18:15:50 در خدمت شنوندگان گرامی رادیو ما رفت هستیم با پرسمان تاریخی. یک سوال تلفنی خواهیم شنید.
سلام علیکم، خسته نباشید. با تشکر از زحمات شما و همه دستندرکارهای این رادیو مذهبی، سوال من اینه که علت نامگذاری چشمه زمزم به زمزم چیه؟ چرا این نام برش انتخاب شده؟ ممنونم اگر پاسخشو بیان کنید. تشکر.
بله، چرا استاد فهمید؟ چرا گفتن زمزم؟
یکی از معانی زمزم کثرت و فزونیه و گویا به این مناسبت به این چشمه زمزم گفته شده که آبش فراوان بوده و آبش زیاد بوده.
بله،
گویا مناسبت نامگذاریش این بوده.
بسیار سپاسگزارم. من از فرصت استفاده بکنم، نکته‌ای رو که خبری رو که در واقع در برنامه هفته گذشته خدمت علاقمندان به مباحث تاریخ اسلام دادم، امروز هم بگم و یه توضیح تکمیلی. در برنامه هفته گذشته به اطلاع شنوندگان رسوندیم که بخشی از مباحثی که در برنامه پرسمان تاریخی تقدیم شنوندگان شده به چاپ رسیده. در واقع 84 جلسه از برنامه های پرسش و پاسخ تاریخی با عنوان پرسش ها و پاسخ های تاریخی، تبیین، تحلیل و پاسخ 180 پرسش تاریخی که مباحث رو بعد از اینکه پیاده کردن آماده کردن جناب استاد پیشوایی تکمیل کردن و چاپ شده. نکته حائز اهمیت اینه که این 180 سوال دستبندی شده، ترتیب تاریخی و منطقی بهش داده شده و در قالب برخی عناوین و با عنوان سوالات منتشر شده. انتشارات نشر معارف این رو چاپ کرده. علاقمندان به مباحث تاریخ اسلام میتونند از این کتاب استفاده بکنند. قبلا هم وعده‌اش داده بودیم که مباحث این برنامه چاپ میشه، به هر حال جلد نخستش آماده شد، انشاءالله به زودی شاهد چاپ جلد دومش هم باشید. با پرسمان تاریخی همراه باشید، در خدمت شما خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معاون 30553.
جناب استاد، در برنامه هفته گذشته پیامکی رو خوندم خدمتتون که یک از شنوندگان درباره دو تن از شخصیت‌های سرزمستان پرسیده بودن. یکیش کمیل ابن زیاد بود که هفته گذشته پاسخ دادید به تفصیل. شخصیت دومی که پرسیدن دربارش توضیح خواستن ابو حمزه سومالی است که گفتید حالا این هفته توضیح می‌فرما چون فرصت نبود. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بله، ابو حمزه سومالی اسمش ثابت ابن دیناره. بله. ابو حمزه کنیشه.
درسته،
ثابت ابن دینار کنیش ابو حمزه سومالیه. کنیش ابو حمزه سومال هم اسم قبیله یه که این در اون قبیله زندگی میکرده. خودش اهل اون قبیله نبوده ولی در اون قبیله زندگی میکرده. بنابراین ابو حمزه ثابت ابن دینار از اصحاب چهار امام بوده، یعنی چهار امام رو درک کرده. از امام سجاد سلام الله علیه، امام باقر، امام صادق تا امام کاظم تصریح میکنه. میگن دوره این چهار امام را درک کرده و از محضر اونا استفاده کرده و علمای رجال نویس ما ابو حمزه رو توثیق میکنن، یعنی میگن این راوی موثق بوده و قابل اعتماد بوده روایاتش، از اصحاب خاص ائمه علیهم السلام بوده و راوی رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام، یکی از یادگارهای معنوی امام سجاد علیه السلام غیر از صحیفه سجادیه، مجموعه است به نام رسالت الحقوق، راوی اون رسالت الحقوق همین ابو حمزه سومالیه.
بله.
و همچنین دعای سحر معروف که از امام سجاد سلام الله نقل شده در سحرهای ماه رمضان، دعای سراسر عرفان و معنویت و اینهاست، راوی این دعای ابو حمزه همین ابو حمزه سومالیه که به نام دعای ابو حمزه معروفه.
دعا از امام سجاد علیه السلام
امام سجاد
به نام راویش معروف
شده. به نام راوی، مثل دعای کمیل که به نام راویش معروف شده. این همونیه که دعای سحر را از امام سجاد سلام الله روایت میکنه.
بله.
بنابراین چنین شخصیت ممتاز بوده، از راویای موثق بوده و مورد اعتماد ائمه علیهم السلام بوده.
بسیار خوب، چون فرمودید از اصحاب چهار امام بوده، اگر کسی بخواد پیگیری بکنه بیشتر در ذیل نام اصحاب امام سجاد علیه السلام باید اسمشون باشه دیگه، چون بیشتر از ایشون نقل کرده.
بله، مثلا در کتابهایی مثل رجال شیخ طوسی میبینی که یک نفر اصحاب چند امام بوده شیخ تکرار میکنه، ولی در کتاب ها میدونیم که به ترتیب الفبایی بحث میکنه، به ترتیب الفبایی بحث میکنن کسانی که با کنیه شهرت دارن. آدم باید جلدهای آخر ببینه که کنیه ها رو اونجا میارن،
جدا میارن.
و اگر که اسمش غلبه داره باید ترتیب حروفی اسمش آدم ببینه. مثلا در قاموس رجال محقق توستری در حرف سای مثلث آورده ثابت ابن دینار.
درسته.
در ابو حمزه اشاره کرده که در سه گذشت.
بله. بسیار سپاسگزارم، چون نام اختشم خیلی ها نمیدونن، تذکر شما هم خیلی به جا بود، در ذیل ثابت ابن دینار میتونن جستجو کنن. بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
اینجا رادیو معانی، هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی
خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی بن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
در خدمت شنوندگان هستیم با ادامه پرسمان تاریخی و میزبان یکی از شنوندگان گرامی این برنامه. سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، زنده باشید انشالله. معرفی می‌فرمایید؟
منافی هستم از قم.
خیلی متشکرم. آقای منافی، در خدمت شما هستیم.
خدمت شما شد. سوالی که از کارشناس محترم دارم اینه که آیا ولادت درون خونه خدا فقط مختص به حضرت علی علیه السلامه، یا اینکه قبلا هم افرادی بودن که در کعبه دنیا اومدن؟ ممنون میشم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما که به هر حال ما رو برید تو حال هوای میلاد امیرالمومنین با این سوالتون. انشاءالله از طریق گیرنده پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. خداوند یارشون. شما استاد بفرمایید.
من خوب نشنیدم.
بله، من تکرار میکنم، گفتن که ولادت در درون خانه خدا آیا مختص به امیرالمومنین علی علیه السلام یا قبل از اون حضرت هم افراد دیگری در کعبه به دنیا آمدن؟
مشهور هم بین علمای شیعه و بلکه مورد اتفاق در مورد علمای شیعه و در بین علمای اهل سنت هم مشهوره که تنها علی علیه السلام در درون کعبه متولد شد.
بله.
نه پیش از او و نه بعد از او کسی در درون کعبه متولد نشد.
بله.
این قول مشهوره، لکن در بعضی از منابع غیر شیعی ذکر شده که حکیم ابن هزام برادرزاده حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها او در کعبه متولد شده. بنابراین کسی دیگه غیر از علی علیه السلام حکیم ابن هزام را نام برن و بعضی اصلا تولد علی را ذکر نمی کنن، فقط او را ذکر می کنن و بعضی ها تلاش می کنن بگن نه، هر دو اونجا متولد شده. ولی تحلیلگران ما در تاریخ تولد حکیم ابن نظام در کعبه را قبول نمی کند و گزارش مربوط به اون را نقد می کند. در یک چیز جنبندی برای اینکه شنوندگان عزیز و گرامی خوب دریافت کنند، میگن که خلاصه این شبیه سازی شده، منقبت سازی شده برای اون منقبت علی علیه السلام که اون را از بین ببرن، ارزش اون را از بین ببرن.
بخشی از اون پروژه شبیه سازی برای فضایل امیرالمومنین
که بله، مثلا همین میدونیم دیگه اون حدیث معروف و متواتر که رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم انا مدینه علم ولی و بابوها، من شهر علم ولی دروازه اونه. خب شبیه این را میدونیم که برای دیگران هم ساختن، انا مدینه تو علم و فلان هیتانوها، مثلا فلان شخص هم یسمینه
دیوارشه،
اونم دیوارشه، و مشخصا اینجور حدیث های را مشابه سازی ها را ابن قتیبه دینوری در اول کتاب علی باماته و سیاست آورده، کسی بخواد ببین.
بله.
محققان ما معتقدند که این شبیه سازی شده، خواستن اون شرف انحصار و فضیلت اون انحصار را از علیه السلام ببرن و نظیر اون را مثلا برای پای حکیم ابن نظام نوشتن.
بله.
میگن یه نشانشم اینه که راوی این که حکیم نظام در کعبه متولد شده از زبیریا هستن.
بله. که دشمنیشون با
هم با اهل بیت دشمنی داشتن.
بله.
و هم با حکیم نظام از بنی اسد هستن. بله. با عموزادن خواستن مثلا این را برای قبیله خودشون، برای جزفراد قبیله خودشون تمام کنن، پای اون تمام کنن. بنابراین میخوام بگم بله، در مورد حکیم نظام نقل شده، لاشین را نقد میکنن، قبول نمیکنن. معادش را عرض میکنم، حضرت استاد، استاد بزرگوار، استاد سید جعفر مرتضی عاملی در جلد دوم از صحیح من سیرت نبی الاعظم ایشون به این بحث پرداخته، حساب نقد کرده و جناب حجت الاسلام آقای ید الله مقدسی از فضلای معاصر حوزه علمیه، مقیم حوزه علمیه قومه، کتاب ارزنده نوشته به نام پژوهشی در تاریخ ولادت، ببخشید بازپژوهیه تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهم السلام، تحقیق کرده در تاریخ ولادت و شهادت معصوم علیهم السلام به علی علیه السلام که میرسه. درسته که موضوع کتاب تاریخ تولد و وفات ایشون به این مناسبت به مکان تولد علی علیه السلام هم میپردازه، به این مناسبت هم بحث حکیم نظام هم مطرح میکنه و ایشون هم نقد میکنه.
درسته.
بله، قبول نیم.
بسیار خوب. پس پاسخ برادر گرامی اون آقای منافی این شد که در مجموع گرچه یک روایتی هست که مردوده، میتونیم بگیم که هیچ فردی نه قبل از حضرت علی علیه السلام و نه بعد از ایشون در کعبه متولد نشد. اما یه حالا که بحث از ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به میان اومد، یه سوال پیامکم بخونم درباره نامگذاری ایشون. شنوندهی پرسیدن روایت شده که نام علی از سوی خدا تعیین شده، یعنی کلمه علی برای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، در حالی که در زمان ولادت آن حضرت ارتباط وحیانی وجود نداشت. این مسئله چگونه اتفاق افتاده؟ از شماره 935-44-32.
از این سوال کننده گرامی خواهش میکنم که در ارتباط بعدی متن اون روایت را برای ما بفرستن با ذکر نام کتاب و
منبعش
و صفحه کتاب. من حالا میتونم جواب عرض کنم، ولی ایشون اول روایت را که ادعا کرده روایت شده، این روایت را برای ما بفرسته، بعد انشاءالله جواب عرض.
بسیار خوب. پس شنوندهی که این سوال رو پرسیده بودن، انشاءالله شنوندهی ما باشند، لطف کنید در یه پیامک دیگری منبعی رو که این روایت رو ازش نقل کردی برای ما بگید و این روایت رو هم بفرستید تا انشاءالله در یک فرصت دیگری بهش بپردازیم. همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
پرسنامه تاریخی بفرمایید.
الو سلام، خسته نباش.
سلام.
یک سوال داشتم از کارشناس محترم
برنامه‌تون.
چند سال پیش کتاب خواندم که در زنگ جمل فرماندهشون که با آشه بود شطورشون رو پی کردن، شطور نافتاد. در میان لشکر حضرت علی علیه السلام شک تردید افتاد، این خبر را به حضرت رساندن. حضرت فرمود که شیطان رفته زیر شطور، برای همونی که شطور نمیفتدن. خواستم بدونم این خبر صحیح هست یا نیست. متشکرم.
معرفی میفهمید؟
شهبازپور هستم از تبریز.
بله جناب استاد بفرمایید. آیه شهدادپور سوالی درباره ماجرای جنگ جمل دارن و شطور عایشه.
قضیه به این صورتیشون نقل کردن، حالا نمیدونم در کدوم کتاب خوندن.
گفتم سالها پیش بوده، ایشون مطمئنا یادشون نیست.
به این صورتی نقل کردن، قضیه به این صورت درست نیست. اصل قضیه به این صورت بوده که دارم عرض میکنم.
بله.
در جنگ جمل عایشه را به شطور نری سوار کرده بودن در یک کجاوه.
بله.
و دور کجاوه را نمد و عرض کنم چرم و اینجور چیزها گرفته بودن که تیر نفوذ نکنه به داخل کجاوه، به عایشه اصابت نکنه.
بله.
و همینجور هم شد تا آخر جنگم عایشه تیری بهش اصابت نکرد، چون تیرهایش می آمد گیر می کرد تو اون پرده کجاوه.
درسته.
و بنابراین عایشه بالای شطور محفوظ بود و از عایشه و شطوری که سوار شده بود به عنوان نهاد مقاومت سپاه پاسداری میکردن، نگهداری میکردن، دور شطور را گرفته بودن و با شجاعت تمام و با قوت تمام شمشیر میزدن، با یاران علی علیه السلام میجنگیدن، نمیذاشتن این شطور بیفته، نمیذاشتن عایشه از شطور پیاده بشه، چون تا عایشه سوار بود و تشویق میکرد این افراد سپاه طلحه و زبیر به جنگ، فرزندان من، چون خود ام البنین بود دیگه، ام المؤمنین، فرزندان من به جنگیده بودن، تشویق میکرد تو کجابه و تصریح میکنن، میگن 70 نفر از قریش با یک دست افسار شطور عاشر گرفتن، با یک دست جنگیدن و کنار شطور کشته شدن.
چند نفر؟
70 نفر.
عجب.
یعنی
خیلی اصرار بوده و خیلی،
یعنی وقتی اونجا میگن قریش یعنی وا اسفا، مثل اینکه بگیم مثلا 70 نفر سید کشته شدن، چون قریش اون زمان انتساب به پیغمبر داشت.
بله.
تصریح میکنن میگن 70 نفر از قریش با یه دست و افسار شطور عاشر گرفتن، با یه دست جنگیدن تا کشته شدن. اینجور چیز میکردن
در واقع، یعنی یه جورایی مثل پرچم سپاه شده بود.
بله، پرچم سپاه، پرچم نهاد مقاومت
سپاه بود.
علی علیه السلام دید این فایده نداره، تا این شطور سر پایه، تا عایشه تو این کجاوه است، این دو سپاه تلفات خواهند داد. و حضرت اصلا از روز اول به جنگ راضی نبود، حضرت از این همه تلفات متأسف بود. اونجور که ابن ابی الهدی در شرح نهج البلاغه در جلد یک صفحه 267 نقل میکنه، حضرت فرمود ویلکم اعقروا الجمل فانه شیطان، وای بر شما این شطور رو پی کنه، این شیطانه، نه که کسی رفته زیر شیطان.
بامه.
این شطور چه، یعنی منشأ شر شده این شطور.
درسته.
منشأ گرفتاری شده این شطور، یه جوری کنه این شطور زخمی بشه، چی بشه، بیفته با عایشه پیاده بشه تا جنگ خواهد. همین جور هم شد، تا شطورش پی شد جنگ خواهدن پیدا کرد. فرمود ویلکم اعقروا الجمل فانه شیطان، این شطور شیطان، یعنی من شر این شطور رو پی کنه، پاهاش بد کنه. اعقروه، او را پی کنید، والا فنیت العرب، و یعنی عرب نابود میشه، چقدر باید کشته بدن دوروبر این شطور. لا یزال سیف و قائما وراکن یهوی حتی یهوی ها ذلبعیر الالعرف، تا این شطور به زمین نیفتاده این شمشیرات شو بالا میره پایین میاد. ولی زها هجوم بردن که به این زودی هم نمیتونستن از سپر دفاعی شطور نفوذ کنن، سرانجام رفتن و شطور را پی کردن، این حیوان نهره کشید و به یه پهلو خوابید. حضرت به محمد ابن عبی، به محمد ابن عبی بچه،
بله، برادر
مادر عایشه بود، حضرت فرمود که برو ببین خواهر چی شده. محمد بن اول با عمار یاسر خودشون رو رسوندن، تنابهای کجاوره که بسته شده بهش شد، تنابها رو باز کردن و عایشه رو پیاده کردن.
بله.
استه از این قرار به این صورت بوده. خب. نه که کسی زیده شطور رفت.
بعد در استاد این با این اتفاقی که افتاد و پی شد این شطور، فتنه خابید بعد از اون
جنگ؟ خابید
بله. این جنگ دیگه به پایان رسید.
بله. طلحه هم کشته شد، زبیر هم که اصلا چیز را ترک کرده بود و قاعده خابید. خیلی این مقاومت عایشه بالای شطور باعث تلفات شد.
بسیار سپاسگزارم. اینم پاسخ برادر گرامی اون آقای شهدادپور که گفتن خیلی سال پیش این مطلب رو خوندن در کتابی. یه سوال پیامکی بخونم جناب استاد. درباره عمار یاسر هست این سوال. شنونده گرامی آقای محمد لطفی از مشهد مقدس برامو فرستادن، گفتن راجع به زندگی عمار یاسر و اینکه آیا ایشان ازدواج کردند یا مجرد بودند توضیح دهید.
میدونیم و مشهوره که عمار یاسر جزء مسلمانان اولیه بوده. عمار یاسر و یعنی عمار ابن یاسر در واقع، عمار ابن یاسر یعنی پدرش یاسر و مادرش سمیه اهل یمن بودن، غریبه بودن، آمده بودن وارد مکه شده بودن و با قبیله بنی مخزوم، همون ولید ابن مغیر مخزومی ابو جهل، قبیله مخزوم قبیله اونا بود، قبیله مقتدری بود در مکه، با اونا پیمان بسته بودن، یعنی با اونا پیوسته بودن.
بله.
اونا حمایت از اینا رو به عهده گرفته بودن، ولذا به عمار یاسر میگن حلیف بنی مخزوم، یعنی همپیمان بنی مخزوم.
بله.
بنابراین عمار خودش و عمار و خانوادش اهل مکه نبودن، در اصل غریبه بودن. عمار یاسر در جوانی مسلمان شد مثل پدر و مادرش. میدونیم و مشهوره که پدرش سمیه و مادرش، پدرش یاسر و مادرش سمیه هر دو زیر شکنجه به شهادت رسیدن و اینا را اینقدر شکنجه دادن مشرکین که از اسلام برگردن تا به شهادت رسید. عمار یاسر جوان بود، او را هم خیلی فشار آوردن و ایشون دید که با اونم کشته میشه. اظهاراتی که اونا از عمار میخواستن، مثلا اسمت بت‌های اونها را بیاره یا از دین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تبری بجوید، این کار را کرد، گفتن ها خوب شد این دیگه برگشت و اینا. اینا از خدا میخواستن یکی از اینا ولو زبانی هم بگه که اونا دماغ سوخته نشد و گفتن ها این معلوم شد که برگشت ول کنید. اما از اونجا نجات پیدا کرد، آمد محضر رسول الله، بیشتر ناراحت بود که چرا من اظهار خلاف کردم برخلاف نیت قلبیم. خیلی با پریشانی و ناراحتی آمد محضر رسول الله، عرض کرد یا رسول الله اینجوری شد. حضرت فرمود عیب نداره، دفعه دیگه هم اگر خیلی فشار آوردن عیب نداره، اینجوری بگو که کشته نشه. و آیه شریف نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. مفسران میگن درباره عمار یاسر نازل شد،
یعنی این اقدام عمار که
مورد تأیید خداوند تقیه کرد، در واقع با تقیه خودشو نجات.
بله.
بنابراین عمار چنین سابقه در اسلام داره و بعدا دیگه در تمام صحنه ها در رکاب حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بوده و بعد از رحلت رسول الله صلوات الله و سلام علیه در کنار امیر المؤمنین علی علیه صلوات و سلام بوده، از مدافعان ولایت و امامت بوده و خیلی زندگی پر افتخار داشته و سرانجام در جنگ صفین به شهادت رسید
رحمت الله علیه.
و اما سوال کردن که آیا او ازدواج کرده، کتابای مربوط به رجال در مورد ایشون حداقل تو اون مقدار که من دیدم اسم این برن، مثلا با کی تزویج شد، از کدوم قبیله همسر گیره، ولی تصریح میکنن که پسری داشت به نام محمد که از پدرش روایت نقل میکرد. این نشون میده که به هر حال ازدواج کرده بوده، پسری هم به نام محمد داشته.
همین یک فرد رو در فرد دونشون شما دیدید
در علی صحابه فی تمیز صحابه نقل میکنه که رابعه از عمار یاسر میکنه کسانی از عمار یاسر روایت نقل میکردن، میگه یکی هم پسرش محمد بوده،
محمد ابن عمار.
محمد ابن
عمار. بسیار سپاسگزارم. این هم پاسخ برادر گرامیمون آقای محمد لطفی از مشهد مقدس. در خدمت دیگر شنوندگان گرامی هستیم که پشت خط تلفن رادیو معارف هستن. سلام بر شما.
سلام علیکم،
حالتون خوبه انشالله؟
با عرض سلام خدمت شما و استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی پیشوایی عزیز و مجری محترم و تمام دستندرکاران این رادیو، این صدای فضیلت فطرت.
زنده باشید.
از جناب پیشوایی که در سه قسمت میشه تقدیمش کرد، اگر بند. زحمت بکشن قبول زحمت کنن جواب منو بدن.
بفهمید.
میخواستم اول بپرسم سابقه تشیع در ایران به چه زمانی برمیگرده؟
بله.
بعد چرا ائمه معصومین علیه السلام برای تشکیل حکومت اسلامی به ایران که دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت بودن نیومدن؟
بله.
و سوم این که اولین حکومت شیعه که تونست دوون بیاره در ایران به حیرت سر بداران چه حکومتی بود؟
بله.
اگر زحمت بکشن ممنون میشم از شما.
زنده باش. معرفی فرمایید.
یاد الله منفرد هستم از دوستان مازندران شهرستان چالوس.
زنده باشید آقای منفرد، انشالله با ما همراه باشید، برنامه رو بشنوید، در ادامه برنامه پاسخ سوالتون رو از استاد پیشوایی خواهید شنید.
خیلی متشکرم، خدا حافظ شما.
خداوند یار شما. جناب استاد بفرمایید. حالا سوال اولشون درباره سابقه تشیع در ایران بود.
بله، سابقه تشیع در ایران به قرون اولیه برمیگرده، به این صورت که در بعضی از مناطق ایران در عصر حضور ائمه، یعنی در قرن اول، دوم، سوم، مناطقی بوده که مردم اونجا شیعه بودن.
بله.
مثلا شواهدی در دسته که در نیمه دوم قرن سوم مثلا شهر ری از مراکز تشیع بوده.
بله.
یا شهر، مردم شهر قم در زمان امام عسکری سلام الله علیه، امام هادی شیعه بودن، یا جمعیت قابل توجه شیعه و بلکه مهندسین شیعه در قم سکونت داشتن.
بله.
همچنین در زمان ائمه نیشابور از مراکز تجمع شیعیان بوده، در آوه اون زمان شیعیانی بودن. بنابراین در عصر حضور ائمه علیهم السلام تا غیبت صغرا اینا ایران یک پارچه شیعه نبوده، بلکه مناطقی بوده که مثلا اونجا شیعیان تجمع داشتن
به صورت پراکنده، یعنی یک جای خاص از ایران نه، جاهای مختلف.
جاهای مختلف که اینا در تاریخ مشخصه.
درسته.
در گسترش جغرافیای تشیع کتابایی که در زمینه نوشته شده معرفی شده، ولی اولین بار که ایران به صورت یک کشور در مجموع تشیع درش به رسمیت معرفی شد زمان صفویه بوده.
بله.
اولین بار شاه اسماعیل صفوی مذهب تشیع را مذهب رسمی کشور ایران معرفی کرد که مال قرن دهم و یازدهم میشه.
بله.
و اما اینکه ائمه علیهم السلام چرا برای تشکیل حکومت از مردم ایران مثلا مدد نمیخواستن، همینجور که عرض کردم در زمان حضور ائمه اگرم در مناطق شیعان حضور داشتن در اون حد نبوده که ائمه به کمک اونا بتونن حکومت تشکیل بدن.
بله.
بله، در زمان قیام بنی عباس هم ابو سلمی خلال و هم ابو مسلم خراسانی هر کدوم جداگانه به امام صادق سلام الله علیه پیشنهاد بیعت کردن که ایرانی ها در واقع پشت سر اونا بودن.
بله.
ولی امام صادق سلام الله علیه قبول نکرد، به این دلیل که حضرت ابو مسلم خراسانی رو قبول نداشت، و شواهدشون میده که هر دوی اینها زمانی پیشنهاد بیعت به امام صادق سلام الله علیه مطرح کردن که زیر پاشون خالی شده بود و متوجه شده بودن که از نظر بن عباس تاریخ مصرفینا تمام شده، و ازا دنبال یه پناهگاه میگشتن، دنبال یه شخصیتی میگشتن که او را علم کنن، یک شخصیت وجیه المله در پناه او بمانن، و امام صادق قبول نکرد و نشان به نشان هر دو را کشتن. بنی عباس، بنی ابو سلم خلرا را کشتن، ابو مسلم خراسانی را کشتن. بله، ابو مسلم خراسانی از طرف ایرانیا وعده بیعت میداد و
ولی حضرت جواب نداد به او و بعضی از یاران امام که علت را پرسیدن، حضرت فرمود که ابو مسلم خراسانی شیعه ما بوده، مگر ابو مسلم خراسانی ما فرستادیم به ایران، مگر اونایی که ابو مسلم خراسان از طرف اونا به ما قول میده، مگر اونا شیعیان ما هستند، اینا نیروهای مخلص نبودن، نیروهای خالص نبودن.
بله.
و ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب حکومت اسلامی، تازه به یک نکته ظریف تاریخی متوجه شدیم و اون اینه که نگهداری حکومت بسیار دشوارتر از تشکیل حکومته.
بله.
اداره کردن و تداوم حکومت بسیار مشکله، برای اینکه نیروهای مکتبی میخوان، نیروهای متخصص میخوان، نیروهای توانمند میخوان، نیروهای وفادار میخوان در تمام صحنه ها، در تمام عرصه ها. و ائمه علیهم السلام میدیدن که چنین زمینه فراهم نیست و اگر سادات حسنی در زمان ائمه قیام میکردن، نیروهایی هم که دور اونها جمع میشدن از نظر ائمه نیروهای خالص نبودن، اینها شیعیان زیدی بودن و از نظر ائمه ما اونا نیروهای ایدئال نبودن و نمیشد با اونا اتکا کرد.
بله.
بنابراین به این دلیل بود که ائمه علیهم السلام مقدور نبود که با اتکا به مراکز تجمع شیعیان که در بعضی از شهرها وجود داشت مثلا حکومت تشکیل بدن، با اینکه فکر تشکیل حکومت همیشه برای ائمه علیهم السلام مطرح بود.
بسیار خوب. یه سوال دیگه هم پرسیدند جناب استاد، حالا اگر
خوبه که بخشید کتاب تاریخ تشیع استاد جعفریان هم معرفی بفرمایید.
بله بسیار خوب. کتاب حتی کتاب درباره تاریخ تشیع تو سالهای اخیر بعضی از وزرا نوشتن، اما کتاب تاریخ تشیع نوشته جناب استاد رسول جعفریان کتاب بسیار خوبی است، هم آقای منفرد هم دیگر شنوندگانی که علاقه دارن به این بحث تشیع در ایران، تاریخ تشیع در ایران، میتونن مراجعه بکنن به کتاب تاریخ تشیع در ایران نوشته آقای رسول جعفریان. جناب استاد یه سوالی هم پرسیدند، گفتن که غیر از سربداران چه حکومت دیگری یا اولین حکومت شیعی که در ایران پا گرفت؟
بعد حکومت‌های محلی بوده دیگه، مثلا حکومت علویانی که در طبرستان حکومت تشکیل دادن غیر از سرداران، اگر هم حکومت های تشکیل میدادن حکومت های محلی بوده.
آل بویه رو میشه جزو این حکومت ها به شما را برد؟
آل بویه خب دیرتر بوده دیگه، در قرن پنجم بوده، در قرن چهارم پنجم بوده، عصر حضور ائمه بیشتر
در عصر حضور ائمه نبوده.
بله بیشتر مورد سوالشون در عصر حضور ائمه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یه سوال پیامکی میخوام بکنم. در بین سوالات پیامکی سوالی توجه منو جلب کرد، چون نام مبارک حضرت علی علیه السلام در این سوال هست و تولد ایشون رو در پیش داریم. شنونده نوشتن بنده از برادران اهل سنت هستم، در اینکه خطبه قدیر به تواتر به اثبات رسیده شکی نیست، اما اگر خلافت و امامت حضرت علی علیه السلام موضوع اصلی خطبه قدیر بوده، چرا آن حضرت و سایر امامان شیعه در هیچ جا به آن احتجاج نکرده اند؟
بله.
حال بفهمه که آیا احتجاج کردن یا نکردن.
سوال خوبیه ولی سوال آشناییه.
بله.
من از این برادر اهل سنت تقاضا میکنم ایشان به جلد اول کتاب الغدیر تعریف مرحوم علامه امینی مراجعه فرماید. مرحوم علامه امینی در جلد اول الغدیر از صفحه 159 به بعد بحثی رو باز کردن، مناشدات امیرالمومنین، احتجاجهای امیرالمومنین.
بله.
که بارها امیرالمومنین با حدیث قدیر با افرادی مناشده کرد، به تعبیر خودشون احتجاج کرد و مثلا در یه مورد حضرت در رحبه بود یا یه فضای بازی بوده برای مقابله مسجد کوفه، حضرت در میان جمعیت کثیری اونجا از حاضرین خواست، فرمود که هر کس اون روز در غدیر حاضر بود و به گوش خودش از میان دو لبه پیغمبر اسلام شنید که فرمودند کنتم مولا فعلی و مولا، بلند شهادت بده. 17 نفر بلند شدن شهادت دادن.
عجب.
و چندین بار چی شده مرحوم علامه امینی میفرماید در شورای شش نفری از حضرت احتجاج کرد، در زمان عثمان احتجاج کرد، در سال 35 در رهبه احتجاج کرد و علاوه بر این احتجاجهای حضرت زهرا سلام الله علیها با حدیث خدیجه مرحوم علامه امینی آورده، احتجاج حضرت زهرا، احتجاج امام حسن، احتجاج امام حسین، احتجاج عبدالله بن جعفر، اینا رو همه رو آورده و همه اینا احتجاج کردن با حدیث قدیه.
بله.
البته میدونیم که مرحوم علامه امینی اینا را از منابع اهل سنت، منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت نقل کرده اینا را.
بسیار خوب. گفتن غیر از حضرت علی علیه السلام بقیه ائمه هم.
بله.
حالا ایشون موضوع کتاب علامه امینی شاید نباشه، ولی به هر حال بقیه ائمه هم استناد داشتن در
بله. علامه امینی مثلا امام حسن و امام حسین را آورده.
بسیار. خب اینم پاسخ این برادر گرامی. در ادامه پرسامان تاریخی یک سوال تلفنی خواهیم شنید.
329-10-551 با پیش‌شماره 025 پرسامان تاریخی.
می‌خواستم از استاد راجع به زندگی عباسال تحروی یه توضیح بدن که ایشون اصلا چطور شد، آخر زندگیشون چی شد. ممنونتون میشم.
چرا استاد بفرمید درباره عباسال پرسیدن.
عباسال تحروی اسمش عبدالسلام بوده. عباسال تحروی اسمش عبدالسلام بوده، از یاران بسیار بسیار نزدیک امام رضا علیه السلام بوده و بچه ملازم حضرت بوده. حالا بگیم مثلا خدمتکار بوده، ملازم حضرت بوده و همه کتابایی که قضیه شهادت امام رضا علیه السلام نوشتن تصریح میکنن که اون روزا همراه حضرت بوده، شاهد معصومیت حضرت بوده، در شاهد روزای آخر عمر حضرت بوده.
بله.
و مورد اعتماد شیعه هست و در سند بعضی از روایات قضایای مشهور عباسال تحروی واقع شده. لکن بعد از شهادت امام رضا علیه السلام زندگی مخفی انتخاب کرد. اطلاعاتی بعد از شهادت امام رضا علیه السلام از او در دست نیست.
بله.
فقط این مقدار هست که می نویسن در سال 236 از دنیا رفت، مثلا چند سال بعد از امام رضا علیه السلام.
بله.
شهادت زندگیش بعد از امام شهادت امام رضا سلام داره در حالی از ابهام هست، اطلاعاتی در دست نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی پرسامان تاریخی رو میشنوید از رادیو معارف، با ما همراه باشید. یک سوال تلفنی خواهیم شنید.
304 این کد شناسایی پرسامان تاریخی پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
از روزی که در مورد تاریخ زندگی حضرت زینب هست، میخواستم اول ببینیم که ایشون اطلاعاتی میشه از خود جناب استاد گرفت که به عنوان کارشناس مذهبی کتابایی رو معرفی بکنن در زمینه زندگی حضرت زینب بعد از، خصوصا پس از واقعه عاشورا.
بله. جناب استاد بفرمایید درباره زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها، مخصوصا بعد از واقعه عاشورا.
حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در میان دختران حضرت زهرا علیه السلام ممتاز بوده، شبیه مادرش حضرت زهرا بوده، از نظر فضیلت، از نظر تقوا، از نظر فصاحت، از نظر شایستگی های مختلف. و لکن بعد از حادثه عاشورا متاسفانه ایشون بیش از 2 سال عمر نکرد رحلت ایشون را در سال 62 هجری می نویسند، در حالی که حادثه عاشورا در اول سال 61 هجری اتفاق افتاد، یعنی حدود دو سال بیشتر بعد از حادثه عاشورا. متاسفانه ایشون در قید حیات نبوده. درباره حضرت زینب کبری سلام الله علیها کتاب‌های متعددی نوشته، شاید 10 تا 20 تا کتاب درباره ایشون نوشته شده به عربی و فارسی، ولی از نظر اعتبار همه اینا یکسان نیستند. بعضی ها را که من دم اعتبار زیادی نداره، یعنی از منابع معتبر استفاده نکردن. ولی بنده سالها پیش کتابی نوشتم برای راهنمایی زائران مراقد سوریه که زائران ایران می رفتن، شخصیت هایی که در سوریه در دمشق و اطراف دمشق مدفونن، برای استفاده زائران نوشتم به نام شام سرزمین خاطره ها. در اونجا زندگانی از زینب کبری سلام الله علیها ایران نوشتم. متاسفانه این کتاب تجدید چاپ نشده، در بازار نیست، ولی میتونن در کتابخانه ها استفاده کنن. اسم کتاب را تکرار میکنم، شام سرزمین خاطره ها. من درباره زندگانی از زینب کبری سلام الله علیها اون زمان جستجو کردم و کتاب ها را زیر رو کردم. اون مقدار که اطلاعات درباره ایشون قابل اعتماد بوده و در منابع معتبر نقل شده در اون کتاب آوردم.
بله.
من کتاب دیگه ای را نمیتونم معرفی کنم و عهده‌دار بشم اعتبار کتاب.
کتاب زیاد هست، اما به منابع غیر معتبر تکیه کردن.
همش من نمیتونم تایید کنم، ولی زیاده، کتاب زیاد نوشته. شاید چند تاشو، 5-6 تاشو من خودم دارم.
بله. حتی برخی از کتابایی هم که به نام ایشون نوشته شده، من توی موردی نگاه میکردم میدیدم که بیشتر اشعاری که در متن ایشون هست و برخی مراسی و اینا رو جمع کردن. بله، دورش
حاشیه
است. بله، این در واقع متن نیست. بله. بسیار خوب جناب استاد، چون فرصت نداریم دیگه، فکر کنم سوالی هم نمی‌رسیم مطرح بکنیم. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی، و یک بار دیگه راه ارتباطی رو خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم. میتونید سوالات تاریخی خودتون رو از طریق دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف به گوش ما برسونید، 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره شهر قم 025. 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نشه. ترجمه این که روز شنبه روز ولادت حضرت علی علیه السلام هست. این برنامه تکرار نخواهد داشت، اما میتونید فایل صوتی برنامه رو از پایگاه اینترنتی رادیو معارف .ir در اختیار بگیرید. از همراهی همه شما شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم و برنامه رو پایان میبرم با تبریک دوباره به مناسبت میلاد حضرت مولا الموحدین و امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام، و با عرض ارادت خدمت ایشون با شما خداحافظی میکنم. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین و یا سید البسیین و یا قائد الغر المحجلین.